که شما را وصیت می کنم و مبارک می کنم و توصیه و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. در ادامه توصیف انسانهای با تقوا، هر هفته در محضر حضرت امیر المؤمنین بودیم و جملاتی را از خطبه متقین به محضرتون عرض می کردیم. فاصله کوتاهی شد اما به این جمله امیر المؤمنین رسیدیم که فرمود: لا یحیف علی من یبهر ولا یأثم فی من یحب. در این دو جمله امیرالمؤمنین رفتار انسان با تقوا را نسبت به دوست و دشمن تبیین کرد، برای ما روشن کرد که اگر می‌خواهیم با تقوا باشیم، رفتارمان با دوستان چگونه باشد، با دشمنان چگونه باشد. رفتار با دشمنان رو دو هفته قبل عرض کردیم. فرمود دشمنی و عداوت باعث نمی شود که انسان با تقوا در مورد دشمنش ظلم کند، ستم کند، زیاده روی و تعدی داشته باشد. توضیح مختصری هم گذشت، اما در مورد دوستان می فرماید ولا یعتمو فی من یحب. محبت و دوستی و علاقه و ارتباط خویشاوندی یا ارتباط عاطفی باعث نمی شود که انسان با تقوا به واسطه دوستی و محبت خارج گناه شود. دقت کنید، متاسفانه بسیاری از گناهانی که در جامعه انجام می شود ریشش محبت ها و علاقه ها. چون فردی که به او مراجعه کرده است اقوام اوست، پیش اوست، دوست اوست، پارتی بازی میکنه، حق دیگران رو ضایع میکنه به خاطر محبت او، وارد گناه. به خاطر دوستی و قوم خویشی، چون دعوت کرده از من، دوست من هست، علاقمند به من هست، رفاقت داریم، به جلسه او میریم که جلسه است، جلسه گناهه، جلسه معصیت. دوستی ما رو وارد گناه میکند. گاهی بعضی ها دوستی ها و محبت ها اونها رو از وسط بهشت به قعر جهنم برده. حضرت امام حسین شب عاشورا عمر سعد رو خواست بین دو صف، فرمود کسی هم نیاد، تنها و تنها در تاریکی شب. حجت رو بر عمر سعد تمام کرد: من رو میشناسی؟ شما پاره تن رسول خدا هست، چی بر حقه، چی بر باطله؟ گفت آقا اگه من دست بردارم از جنگ با شما باغم را آتش میزنم. فرمود فلان باغی که من دارم مشهوره، اون رو به نامت میکنم، مال تو، به تو میبخشم. بهانه های دیگری آورد، هر بهانه ای آورد امام حسین جواب داد. دقت کنید که عمر سعد اگر اینجا تسلیم میشد برای امام حسین یک نفر فرقی نمیکرد. امام حسین میخواد او را جهنم نجات. آخرش برگشت گفت آقا دختران دم دست من، اگر من از جنگ با شما جرد بکشم بدبخت میشم، گرفتار میشم. دخترانم لیست یسون سغار، دختران کوچه که من به من علاقه دارن، من به اونها علاقه دارم. راضی میشود که دختران رسول خدا به اسارت کرن به خاطر علاقه به بچه های خودی. از وسط بهش که امام حسین رو میخواست بره به خاطر علاقه به فرزندان فرار کرد به عمق جهنم و به درد اون بچه ها هم رفت. امیرالمؤمنین به بنده و شما میفرماید، میفرماید و لا یعصم فی من یحب، انسان با تقوا محبت او، علاقه او باعث نمی شود که او وارد گناه بشود. همه محبت به زن و فرزند و اقوام و خویشان و دوستان بسیار خوب، راهی موجب ثواب و قرب خداست، اما در چارچوبه قانون خدا، در چارچوبه محبت خدا، تحت محبت الهی. برادرم و خواهرم دقت کنیم، محبت و علاقه ما رو وارد گناه نکند. خدایا به همه ما توفیق کنترل محبت ها و علاقه ها در چارچوبه ای که تو میپسندی عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمر که در خطبه اول داشتیم، بحث خانواده نمونه را عرض کردیم و چند اصل از اصول حاکم بر خانواده نمونه به محضر شما عزیزان عرض شد. یکی از اصولی که امروز عرض می‌کنیم و حاکم بر خانواده نمونه اسلامی، احساس تعهد متقابل هست. چیزی که ما متاسفانه در زندگی های امروز، در بسیاری از زندگی های امروز کم داریم و گرفتاری های ما ناشی از اون جهت هست. من برای توضیح این اصل، این اصل اساسی، یه نکته را عرض می کنم به عنوان مقدمه و اون اینه که برادرم و خواهرم، کنار هم زندگی کردن غیر از با هم زندگی کردن هست. بعضی ها تفاوت این دو رو نفهمیدن. کنار هم بناس زندگی کنیم یا بناس با هم زندگی کنیم، این دو نوع زندگیه. مثال بزنم، شما در یک خوابگاه دانشجویی چند نفر دانشجو با هم زندگی میکنیم. این چند نفر دانشجو یا چند نفر کارگر که در یک اتاق اجاره کردن کنار هم زندگی می کنن، یا چند نفر طلبه‌ای که در مدرسه در حجره طلبگی کنار هم زندگی می کنن، اینها کنار هم زندگی میکنند، هیچ نوع تعهد خاصی قانونن و اخلاقن نسبت به هم دیگه ندارن. شما دقت کنید این چند تا کارگری که توی این اتاق زندگی میکنن، این چند تا دانشجو، چند تا طلبه، هر کس هر وقت دلش میخواد بخوابه بخوابه، هر وقت میخواد بیاد بیاد، هر وقت میخواد بره بره، یکی ساعت 6 میخواد بره، یکی ساعت 5 میخواد بره، یکی ساعت 8 میخواد بره، یکی میخواد تا ساعت 11 بخوابه. چی میخوان بخورن؟ به هم دیگه ربطی نداره، هر کسی هر چی میلش هست میخوره. چی بپوشن؟ من که با شما زندگی میکنم توی این اتاق موقت با هم اجاره کردیم، شما به لباس من کار داری، من به لباس شما کار دارم. نه، شما هر چی میلت هست بپوش، منم هر چی میلم هست میپوشم. ما اینجا کنار هم زندگی میکنیم، طبیعتا هر کسی هم به میل خودش زندگی میکنه، اما خانواده این نیست. اشتباه بعضی از عروس ها اینه که فکر میکنن خانواده یعنی این، اشتباه بعضی از دامادها اینه که فکر میکنن خانواده یعنی این. ما در خانواده با هم زندگی میکنیم، تفاوت اصلیش در یک کلمه است. در قسمت اول هر کسی به میل خودش زندگی میکنه، اما در خانواده باید به میل هم زندگی کنیم. این نقطه اساسی رو خوب دقت کنید. ما وقتی که با هم در یک خانه کارگری داریم زندگی میکنیم، در یک حجره طلبگی، در یک خوابگاه دانشجویی، هر کسی به میل خودش زندگی میکنه. اما در یک خانواده منسجم و نمونه بنات به میل هم زندگی کنیم، چون با هم زندگی میکنیم نه کنار هم. ریشه این یه روایت از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرماید المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل اهله بشهوته. خیلی عجیبه. می فرماید مؤمن خورد و خوراکش به میل زن و بچه‌شه، به میل خانواده‌اش. حالا مردش همینطور، زنش هم. ولی منافق خانواده‌اش مجبورن با او بسازن، به میل او رفتار. یعنی یه وقت هست همه چیز تابع میل منه، حالا یا من بابا یا من مادر یا من فرزند، میل من، همه باید تابع میل من باشن. این رو پیغمبر می‌فرماید که در این روایت هرکی منافق یأکل اهله بشهوته. اما مؤمن چی؟ یأکل بشهوت اهله، بر اساس میل خانواده. این نکته بسیار مهمه. در زندگی کنار هم ما نسبت به هم احساس تعهد نداریم، اما در زندگی با هم در خانواده ما تعهدهایی با هم داریم. من فهرستوار اشاره می کنم به بعضی ها و رد می شم. در زندگی خانوادگی اولین تعهدی که ما نسبت به هم دیگه داریم تعهدهای مالی. اگر یک خانم، دقت کنید مسئله شرطی دارم میگم، اگر یک خانم میلیاردر هست، شوهری داره که کارگر روزمزده، باید هر روز کار کنه تا خرج خانه رو بده. آیا این آقا میتونه از ثروت این زن خرج بستگی رو بده؟ جواب نه. خرج زندگی به عهده مرد هست، ولو خانم میلیاردر. اگر حج واجب بشه بر این آقا، منتها اگر بخواد بره حج نمیتونه خرج خانم رو بده. خب خانم شما خودت اوضاع از خوبه، حالا این یک ماه که خانم بریم حج خرج خانه رو شما بده. شما نه، حج برش واجب نیست، حق استفاده از مال حق زنشان نداره، باید کار کنه خرج خانه رو. حالا اگر ندار از مال همسر استفاده کردن، به اندازه ای که استفاده کردن از مال خانومش قرض و دین در گردن مرد، مگر اون همسر ببخشد؟ آنها باید روشن باشه. بله میبخشد، میبخشد و میبخشد و روال زندگی توافق و محبت هست، اما حدود هم روشن باشه. احساس طلبکاری نفسه. اون فرهنگ غربه که میگه زندگی کنار هم، بله زن هم باید خرجی بیاره، مرد هم باید خرجی بیاره. خب بله در اون زندگی، در اون زندگی های کثیف ضعفی هاتون مرد هم رفیقه داره، زن هم. نه، اسلام همه جا منفقه. در مورد هزینه های مالی پدر و مادر و فرزندان، اگر پدر و مادر یا فرزندان ثروت دارن، از ثروت خودشون باید استفاده کنن. خرجشون بر پدر و مادر واجب، بر فرزند واجب. اما اگر پدر و مادری هستن که الان ندارن، فقیرن، بر فرزند واجبه که اونها رو اداره. خدمت رسول اکرم آمد، دست یک پیرمرد دیده گرفته آقا خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله تفور و لمنی فی میراد، ارسی که به من رسیده این بابا برای خودش برداشته و خرج کرده. پدر گفت یا رسول الله این میراثش رو که برداشتم خرج رو خودش کردم. جمله فرموده رسول اکرم که در روایات متعدد آمده، فرمود انت و مال کل ابی، پسر تو خودت با مال همه تون مال خسرت هستی، انت و مال کل ابی. حالا بشنو آدم که آقا میگه من مادری دارم، پدرم خوب کرده، مادر تنهایی دارم، میخوام براش هزینه کنم، نیازمند خانم من دعوام کنه، میگه چرا خشه بچه های من میگی و اما چقدر بیتوجهی؟ یادمون باشه انت و مال کل ابی. بله اینو فرمود امام صادق در ذیل همین روایت، در یکی از این روایت ها میفرماید حق پدر و مادر، حق پدر اینه که در حق زندگی متعارفش میتونه از مال بچهش استفاده کنه. زیاده از این رو من درست نمیدونم. ان الله لا يحب الفساد، بیاد همه مال پسر رو بخواد، مال دختر رو، مال فرزندش رو جا به جا بکنه، نه چنین حقی نداره. اما در حق زندگی متعارفش پدر ما، مادر ما حق به گردن ما داره، فرزند ما هم همینطور در حق زندگی متعارف. اگر شما میخواد زکات بدید، میخواد خمس بدید، در اون مواردی که مجاب هست بهترین موردش اقوام در جایی که مجازه. مثلا شهر سادات اگر اوان خون سیده در زکاف اگر صغیر هم اقوامتون، عموی شما، عمه شما، خاله شما، دایی شما، اما این زکاف رو پدر پیر نیازمندی دارید، مادر پیر نیازمندی دارید، فرزندتون میخواد نیاز داره، میخواد از چی کنه، میتونید زکاف رو بهش بدید؟ میفرماید نه، فتوای همه اینه که نه. چرا؟ میگه برای اینکه اونا واجب و نمره چه هستن؟ نباید اونا محتاج به زکات بشن، نباید اونا محتاج به خمس بشن، اونا واجب و نفقه هستن. ازا خمس و زکات رو اونا هم نیست. این تعهد اول ما، تعهد مالی که نسبت به هم داریم، کمترین سطح تعهد هم همشید. ولی فراموش نکنیم به خصوص اونهایی که پدر و مادر از کار افتاده دیگرن دقت کنن. این پیروی و افتادگی برای ما هم هست، امکان فقر برای همه ما هم هست، امکان احتیاج برای ما هم هست. مبادا با منت چیزی رو به پدر و مادر بدن، مبادا با یک احساس غروری که حالا دارن چیزی میبخشن. نه، انت و این جمله رسول الله یادمون باشه، انت و مالک لعبی دست ما رو بدوش، دست پدر رو بدوش با کمال تواضع. بگو هرچی نصیب ما شده از برکت سر تو بوده، یه مقدارش آوردم شما افتخار بدید. این پایین ترین سطح تعهد. تعهد دوم ما به خود در خصوص زن و شوهر در خانواده تعهد فریضی است. خداوند متعال در وجود انسان قرائتی رو قرار داده، وظیفه شهوت جنسی قرار داده، در مقابل هم تعهد دارن چشم و دل یکدیگر رو سیر بکنن. اگر همسر این رو رعایت نکنه، خدای نکرده ممکنه شوهر یا زن چشمش رو از حرام سیر کنه. من خیلی این بحث رو نمیخوام توضیح بدم، اما فقط خصوص به بعضی از مسائل نیست دقت کنید. روایت داریم مردها زینت کنید، آرایش کنید برای همسرانتون همون طوری که شما دوست دارید زنانتون برای شما آرایش کنند. در ذیل روایت میفرماید زنان بنی اسرائیل مبتلای به گناه و فساد شدند به خاطر اینکه مردهاشون رعایت نظافت نمی‌کردند. آرایش مرد ابرو برداشتن نیست، آرایش مرد گوش وارد و گوش کردن نیست. این چیزایی که داره از بحثیه های دیگه وارد میشه. آرایش مرد منظم بودن، نظیف بودن، شانه زدن، عطر زدن و تا این مسئله که میدونیم و متعارف هست. اما فرمود رعایت کنیم، همونطوری که چشم شما باید چیزی باشه، چشم همسر شما هم باید چیزی باشه. نسبت به زنها چقدر عجیب قانونی است. سنی ازش گذاشته خدمت رسول الله میاد، حضرت فرمود که همروی سن شایسته نیست زن بدون زینت و آرامش باشه. چرا به همروی سن؟ حالا بدترین و کثیف‌ترین لباس ها رو تو خانه بپوشه و وقتی که میخواد عروسی بره مثلا توی جمع دیگران بهترین لباس ها غلطه. تزمین و آرایی که در محیط خانواده، حسن ابن جهم میگه خدمت حضرت از جبن موسر رضا رسیدم. دقت کنید، بی دیدم حضرت امام رضا حنا کرده، خضاب کرده، رنگ کرده، حالا حنا یا رنگ دیگری، موهای ما مبارکش رو رنگ کرده. خودم آقا شما هم خضاب کردیم، مثل که فکر میکنم مثلا خضاب مال اونه که خیلی دلبسته دنیا هستن و میخواد جوون بمونن و جوون که بکنند و خوشکل شدن. حالا امام رضا که قرق در معنویت دیگه از این کارات میکنه، آقا شما هم خضاب کردیم، موهاتون رو رنگ کردیم. حضرت فرمود زینت و آرایش و آراسته بودن مرد کمک میکنه به عفت خانمی، و فرمود بعضی ها گرفتار گناه شدن به خاطر عدم رعایت مردها. تو این جمله رو همینجا ببندم. بعضش از این ممکنه انسان هایی باشد که هر چه هم بشه که شما دلشون نفال گناه باشه، اونا که یه نوع بیماریست، یه نوع مرشه، باید خدا شفا بده. ولی عامه مردم و عموم مردم وقتی که در محیط زندگی وسائل اکثار غریزه حلال به نحو مناسب فراهم باشه، دنبال گناه نمیره، جامعه سالم میماند. پس برادرم، خواهرم، آقا، خانم، یکی از تعهدات زن و شوهر در مقابل هم دیگر این مسئله است. اینجا که میل من مطرح نیست، میل فرد مقابل من مطرح است. اون که فرمود یأکلوا فقط بحث خوردن نیست. سومین تعهدی که ما داریم، تعهد در مقابل اشباع عواطف. برادرم، خواهرم، انسان یه ماشین نیست که بنزین که توش ریختن روغنش که درست بود راه بود. ما انسان ها غیر از قضا و خراف و آب و امثال داره همه من نیازمند محبت است. ببینید گاهی خدا در قرآن، من این آیات که بکنم این نقطه برام خیلی روشن که فکر میکنه که گاهی خدا به پیامبرش دلجاری کنه، گاهی خدا به پیامبرش میگه که ما تو رو رها نمی کنیم، ما ودعک ربک و ما قلا. یعنی چه؟ یعنی حتی اون اولین شخصیت عالم انسان هم یه نیاز به دلداری داره، خدا دلداریش میده. ما توی خانواده مرد به زن، زن که مرد پدر و مادر به فرزند، فرزندان به پدر و مادر، باید ابراز محبت کنند، محبت رو اشباع کنند. چون من بحث اشباع علاقه رو دید هفته عرض کردم، قرارهای اشباع علاقه رو عرض کردم، دیگه تکرار نمیخوام تکرار کنم، اگر چه در این جهت صحبت زیادی، اما فقط این روایت رسول اکرم رو خدمتتون عرض میکنم. این روایت رو قبلا عرض کردم که پیغمبر فرزندی رو، فرزندی رو روی پا گرفته بود میبوسید، شاید امام حسن و امام حسین. یک کسی گفت من 10 تا بچه دارم، بچه هامو نبوسیدم. طبق روایتی فرمود چه کنم که خدا رحمتش رو از دل تو برداشت. و طبق روایت این مرد وقتی پاشد بره، پیغمبر فرمود هر کس یک کسی که شایسته جهنم میخواد ببینه به این آدم بکرد. محبت رو تعادل در محبت و تصافی در محبت. یک آقایش در مدینه میگه شان مادرم من خیلی دوست دار، خوب یک قدر برخواهیش به پدرم فشار آورد. پدرم یک زمینی که در مدینه داشت به من بخشید. خب اون زمان که سبت و سند و فلان و بهمان رفته، اما مادرم خب که برای اینکه محکم باشه دیگه بعد بچه های دیگه زمین رو ازش نگیرن، پاشو به این شاهد بگیریم. خب باشه، خب همسایه ها شاهد بود، نه بریم پیش پیغمبر شاهد، پیغمبر شاهد باشه که محکم منو برداشتن. با مادرم با پدرم رفتن خدمت رسول الله، یا رسول الله این زمین و این باغ رو به این بچه‌ام بخشیدم. پیامبر رحمت فدای او بشن، فرمود به همه بچه ها داری یا به این یکی داری؟ خب نه آقا، فقط اینه به این. فرمود اینی لا اشهد و علا جور، من شاهد زور خیلی زیبا. ببینید اگر ما اینها رو به نام رعایت چقدر ریشه های دعواها خشکنده میشه، توی محبت ها تساوی، توی محبت ها رعایت عدالت و آخرین تعهدی که ما در این فرصت عرض میکنیم و عرضم رو تمام میکنم، دقت بفرمایید دوستان، خیلی ها دیر آمدن، من یک جنبندی یک دقیقه ای کنم بعد این عرض کنم. ما عرض کردیم در جامعه نمونه، خانواده نمونه اصولی برش حاکمه، چند اصل رو در هفته های قبل گفتیم، این هفته اصل احساس تعهد متقابل باید در خانواده نمونه حاکم باشه. گفتم که ما در خانواده با کنار هم زندگی نمی کنیم، با هم زندگی می کنیم. با هم زندگی کردن فرقش با کنار هم زندگی کردن اینه، کنار هم که زندگی می کنیم هر کس به میل خودش زندگی، با هم که زندگی می کنیم سعی می کنیم به میل همدیگر زندگی کنیم. تعهد متقابل یک تعهد مالی، هزینه همسر، هزینه پدر و مادر، هزینه فرزندان در حق متعارف به دور از تجمل و زیاد روی و اسراف، اونا واجب. دوم عرض کردیم تعهد در مسائل غریزی، سوم تعهد در اشباع عواطف انسانی و محبت کردن، چهارم و آخرینش احساس تعهد نسبت به مسئولیت های طرف مقابل. خوب دقت کنید آقای عزیز، خانم محترم، این آقای شما، شوهر شما، پسر عزیز، دختر محترم، این آقای شما، این خانم یه مسئولیت اجتماعی داره، یه سری کار داره، به کار طرف مقابل و مسئولیت طرف مقابل احترام بگذاریم، تعهد داشته باشیم. خانم میخواد در عروسی خواهرش، در عروسی دختر خاله، دختر عمه شرکت کنه، بسیار خوب، اما اگر بخواد این کارو بکنه، این آقا که من کارمندم به من اجازه میده، جنگ و دعوا را هم داختن نمیشه. این آقا فردا ساعت 6 باید سر کارش باشه، حواس جمعی داشته باشه، این امکان نداره در یک خانواده‌ای که از ساعت 1:30 شروع و سر صدا بوده زندگی کنه. خب باید تعهد داشته باشه که صورت به کار رو. این آقا استاد دانشگاه، دانشجو، طلبه، روحانی، این میخواد درس بخونه، میخواد تدریس کنه، میخواد تعلیف کنه، میخواد تحقیق کنه، یک فضای آرام میخواد توی خانواده، این احساس تعهد کنه، معلمه، دبیره. متقابلا هم در اون طرف برادرها، خانمی که در خانه ما زندگی میکنه گاهی شرایط خاصی داره، نسبت به مسئولیت های او هم احساس تعهد بکنید. این مادر در زمانی که حامل است در یک شرایط بحرانی خاصی باید مرد رعایت کنه، در وقت شیردهی همینطور، در وقت فرزند پرورش فرزند همینطور. گاهی حالت هایی مریضی ها، بیماری ها، گرفتاری ها، احساس های خود، کلی قضیه اینه که من توضیح بیشتری ندم و خیلی وقت نگذره، اینه که نسبت به مسئولیت های طرف مقابلمون احساس تعهد بشه. احساس نکنیم من به کار تو چه کار دارم، اینجور نیست. ما طلبه ها قسمتی از زندگی موضوع مسافرت میذاره، مسافرت های تبلیغی، ماه مبارک رمضان، محرم، سفر. خب همسر یک طلبه این تعهد داره که باید اون ایام رو هم پدری کنه هم مادری کنه، باید اختصه افتاره. گاهی مصیبت بیشتر میشه. همسر آیت الله رفسنجانی میگفت چون هیچ وقت توی تولد هیچ کدوم از بچه هاش نبود، میامد چند روز بیرون بود، دوباره دستگیرش میکردن توی زندان بود، خود تا این بچه بزرگ میشد، باز هم اینجور هیچ وقت نبود. خیلی از شخصیت های ما اینجوری بودن. مرحوم آیت الله سعیدی وقتی به شهادت رسید 9 تا فرزند کوچک داشت و یه خانمی که مثل کوه مقاومت کرد این بچه ها رو حفظ کرد و حراست کرد از میراث شوهرش نگهداری کرد. به جمعه گفت من تا مدت ها من توی خانه با شادر خوابیدم، چون هر وقت بیدار شدم دیدم سوابقی ها بالای خانه من دارن توی خانه رو نگاه میکنم به کی میاد به کی میره. نه یک ذره تزلزل در مسیر شوهرشون خیال نکردن، در مقابل تعهد شوهرش خیال نکردن. خانم شهید اندرزوی روحانی مبارز فوق العاده میگفت ایشون مرتب ما رو خانه ما رو عوض میکرد، هر 3 ماه یک جا اجاره میشین بودیم، چون دنبالش بودن بگیرنه از این شهر به اون شهر، از این خانه به اون خانه. یه وقتی من حامله بودم با یه وضعیت مریض شدم، ایشون فراری نبود. یک شب که ایشون این سید بزرگوار وارد شد مهدیانه، یه دفعه دیدم وارد خانه شد، آمد به من سر صدا گذاشت، گفتم این چه زندگی، چرا من اسیر کردی؟ من حامله هستم، تو این وضعیت مریضم، تو هم نیستی، شهرم ناشناس. گفتم الان منو باید دکتر ببری. گفت چرا؟ گفتم دندونم درد میکنه. گفت یکم صبر کن، روز میشه، فردا صبح، الان سوابقی ها منتظر هستند، برم یقین دارم دستگیرم بکنم. اعلامی ها، اسلحه، فلان، بهمان، اینها همراه رو شروع کنم. این خانم خودش نقل میکنه، میگه من بد اخلاقی کردم، چون چی کردم؟ گفتم که من نمیفهم. میگه کدوم دندونه درد میکنه؟ گفتم این دندونه. بیتابم کردم. میگه این روحانی بزرگوار دست خودش بسم الله الرحمن الرحیم. همون لحظه میگه درد آرام بود. یه من فهمیدم این صدق نیت این سید بزرگوار رو، این بخاطر دینش، بخاطر عقایدش، بخاطر مذهبش، خدا این اثر رو به کلامش. خب خیلی ها اینجور بودن. منظور من در یک جمله و یک کلام اینه که زن به شغل شوهرش هر چه هست احترام بکنه، مثل این که مهمترین شغل دنیا هست. شوهر به کار همسرش احترام بگذاره. شما تو خانه چه کار میکنید؟ جایی میگید، جایی خطلت از این حرفا میزنید؟ چه کاری مهمتر از پرورش فرزند؟ اگر حجم کار خانه رو به ما بسپرن واقعا ما عاجز میشیم. احترام گذاشتن به مسئولیت طرف مقابل. خدایا به همه ما توفیق بندگی خودت چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. خدایا لحظه به لحظه بر محبت خانواده های مسلمان و خانواده های از دوستان امیر المؤمنین بیفزای. خیر دنیا را آخرت، عاقبت به خیری، خوشی زندگی، برکت و سلامت، روزی حلال و سخیل خزه ما و خزه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله أحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.